بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض شد که یکی از تنبیهاتی رو که حضرات ذیل بحث مفهوم شرط مطرح میکنن مسئله تعدد شرط و وحدت جزاست. مثال معروفش هم اینه: اذا خفی الجدران فقصر، اذا خفی الاذان فقصر. یک نکته رو باید مد نظر داشته باشید که در دو جمله منفصله این دوتا روایت وارد بشود، چون اگر متصل باشد علی القاعده دیگه این نزاعی که داریم مطرح میکنیم وارد نمیشه. یعنی اگر اینطوری میگفت اذا خفی الاذان و خفی الجدران فقصر، دیگه این بحثی که الان داریم مطرح میکنیم نبود. علی القادم واو تشریک و اینها رو به عنوان جزء العله مطرح میکنه، اذا خفی الاذان و خفی الجدران فقصر، یا میگفت اذا خفی الاذان او خفی الجدران فقصر. به نحو ذکر البدل اونجا مطرح میکرد که اطلاق اویی بود. پس ما این نکته رو باید مد نظر داشته باشیم که بحثمون در جایی است که در دو قضیه منفصله از هم این مسئله گفته میشود. خب جناب آخوند فرمود که تعارض بین منطوق احدهما با مفهوم اخراست. وقتی میگوییم اذا خفی الاذان فقصر، این مفهومش اطلاق دارد، یعنی اذا لم یخف الاذان فلا تقصر یا فلا یجب القصر. باید فلا یجب القصر بگیم، فلا یجب القصر و ان خفی الجدران. اطلاق المفهوم معناش اینه، و این خفی الجدران. خب اگر ما بخواهیم به اطلاق مفاهیم اخذ بکنیم، اطلاق المفهوم مفهوم جمله الف با منطوق جمله ب در تعارض است. و این خفی ارز بکنم که جدران، یا و ان لم یخف الجدران، اذا خفی الجدران فقصر، خواه از آن مخفی باشد خواه از آن مخفی نباشد. خب این تعارض با منطوق جمله دوم قرار میگیره. ما چه بکنیم؟ جناب آخوند رحمت الله علیه چهار وجه رو ثبوتن مطرح فرمودن، دیروز مبسوط بحث کردیم. وجه ثانی رو فرمودن عرف تایید میکنه، وجه رابع رو که به استناد قاعده الواحد هم بحث کردیم میفرماید وجه این معین عقلی دارد. امروز بنا شد رأی مرحوم نائینی رو بگیم. به نحوی مباحث گذشته رو تکرار میکنیم، ولی خب به دستبندی جناب نائینی رحمت الله علیه که رأی مرحوم نائینی رو اینجا ما بتونیم بررسی کنیم. رأی آخوند بررسی شد. مرحوم نائینی در اجود التقریرات جلد یک صفحه 423 الامر الثالث اذا تعدد الشرط و اتحد الجزا. مثالشون هم همین مثال معروفه، کما فی قضیتی اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفیت الجدران فقصر. ففیه احتمالات، ما پنج احتمال رو فعلا مطرح میکنیم تا بعد ببینیم که کدوم یکی از اینها رو. مرحوم نائینی ارجاع میده محتملات رو به دو محتمل و دو فرضیه درست میکنه. روی اون دو فرضیه نهایی امروز ما باید بحث رو جلو ببریم. یک، ان یکون الشرط فی الحقیقه هو الکلی الجامع بین الامرین. ما شرط رو بگیم این خصوص خفای جدران یا خصوص خفای اذان خصوصیت نقشی ندارد، شرط نیست، جامع بین اینها. حالا جامعش مثلا میتواند یه بعد مسافتی باشه. شما بگید جامع بین خفای اذان و خفای جدران فرض کنید 3 کیلومتره، 2.5 کیلومتره. ما جامع را به عنوان شرط بگذاریم. دقت میکنید، فکل واحد من الشرطین المذکورین، این خفای جدران یا خفای اذان فی الواقع محقق له و مصداقه. اونی که شرطیت دارد برای قصد یه بعد مسافتی است. قرض کردم فرض کنید 3 کیلومتر. این احتمال اول. پس عنوانش رو میگذاریم شرط چیه؟ جامع شرطیت داشته باشه. دو، داریم فروض رو مطرح میکنیم. دو، ان یکون الشرط فی الحقیقه مرکبا من الشرطین المذکورین، ترکیب این دو شرطیت را برای تقصیر درست بکند. فکل واحد منهما جزء للشرط، یعنی بفرمایید باید بگیم اینا شرطیت دارن، هما معن فی الواقع باید چه بکنیم؟ اذا خفی الاذان و خفی الجدران جزء لمنا چی میشود دیگه، و خفی الجدران فقصر. این هم یک احتمال که ما بیایم اینطوری مطرح بکنیم که بگوییم، عرض بکنم که ان یکون الشرط فی الحقیقه مرکبا من الشرطین المذکورین، و علیه یک اتفاق میفته. اگر بگوییم ما دو جمله منفصله مستقله داشتیم، حضرت صادق فرموده اذا خفی الاذان، فرسن حضرت باقر سلام الله علیه فرموده اذا خفی الجدران، از منفصله به این معنا بگیرید. البته ما متصله و منفصله را بحث کردیم یه وقتی مبسوط، که اونجاها که قرینه متصله میگوییم که مانع انعقاد ظهوره، قرینه متصله اتصال در مقام خطابه نیست، اتصال در انعقاد جمله هست. دقت میکنید؟ لذا اگر یه جمله بالاتر گفت مجلس خطابش هم تموم نشد. این رو ما مبسوط بحث کردیم. حالا اینجا فرض کنید دو تا جمله مستقله داریم، و علیه یترتب لزوم و تغیید کل من الشرطین فی القضیتین بانضمامه الی الشرط الاخر. ما اگر میگفتیم اذا خفی الاذان فقصر، این شرطیت مستقله داشت. حالا که میگیم اذا خفی الجدران فقصر، اینها رو هما معن شرطیت دارن، یعنی یه واو تشریک باید کنارشون بگذارید. از ثالث، این احتمال دوم، از ثالث عنوانش احد هما باشد، ان یکون کل من هما شرطن مستقلن. اون بالا ترکیبی بود، شرطیت مستقله نداشت، تشریک بود. در احتمال سوم بگیم شرطیت مستقله دارد، یعنی اذا خفی الاذان شد، همین شما دارید میرید از شهر بیرون، اول خفای اذان شد اشکال نداره، همونجا فقط سر. اول خفای جدران شد، معنی شرط مستقله اینه، هر کدومشون اول آمدن قصر رو در پی دارن. ان یکون کل منهما شرطا مستقلا، و علیه یترتب لزوم و تعقید اطلاق کل من الشرطین المذکورین به اثبات العدل له. اینجا او میشود اذا خفی الاذان او خفی الجدران، اد برش بده، هر کدوم جلوتر اومد. این اد رو میگیم اطلاق اویی. دقت میکنیم. چهار، نفی مفهوم بکنیم. محتمل چهارم اینه که نفی مفهوم بکنیم، بگیم آقا ان یرفع علیت ان ظهور کل من القضیتین فی المفهوم لیرتفع تعارض بینهما. بگیم آقا جان اگر ما بخواهیم برای جمله الف اذا خفی الاذان فقط سر، یا برای جمله به اذا خفی الجدران فقط سر، برای هر دو بخواییم مفهوم قائل بشیم، تعارض درست میشه. برای حل تعارض قائل میشیم که این جمله مفهوم ندارن، جمله شرطیه مفهوم ندارن. آقا شما که قائل به عرض بکنم این بودید که جمله شرطیه مفهوم دارد، میگه خب اینجا که گرفتار تعارض شدیم از اصل دلالت بر مفهوم را انکار میکنیم. این هم به هر حال یک احتمال که نفی مفهوم بکنیم. اتفاقا ما همین رو میخواییم تقویت کنیم، علل مبنا همین که نفی مفهوم بکنیم رو باید تقویتش بکنیم. حالا وجهش رو اگر فرصت شد بعد تقریر رأی مرحوم نائینی عرض خواهیم کرد. الخامس ان یقید مفهوم و کل منهما به منطوق الاخر. این کاری که علا میکردیم تا حالا، که آقا منطوق جمله اذا خفی الاذان فقصر، خواه جدران مخفی باشد خواه نباشد، خب ما به مفهوم جمله منطوق جمله بالا رو تغییر بزنیم. خب ان یقید مفهوم کل منهما به منطوق الاخر، منطوق اذا خفی الجدران میاد مفهوم بالایی رو تغییر میزند. پس ما بخواهیم عرض بکنم منطوق را بیاریم مقید قرار بدیم برای اطلاق المفهوم، منطوق مقید بشود برای اطلاق المفهوم. اگر این کار رو بکنیم، این هم یه فرضیه است. مرحوم نائینی این وجوه پنجگانه رو سه تا دو تاشو ارجاع میده، یکیشو ابطال میکنه. ته قضیه دو تا نظریه بیشتر نمیمونه. اولا ابطال میکنیم این فرضیه پنجم را که شما میگویید مفهوم که اطلاق دارد را با منطوق بعدی تغییرش میزنیم. این اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که ایشون میفرماید که اشکالشون اینه ما مفهوم را دلالت التزامی تبعی میدونیم. در تعریف مفهوم این رو گفتیم، دلالت التزامی تبعی است. شما میگویید که با منطوق مفهوم دیگری را تعقیب میزنیم. مفهوم دیگری را تعقیب میزنیم یعنی با منطوقش کاری نداریم. حالا سوال اینه شما آیا میتونید بدون دستکاری در منطوق تعقید مفهوم را که یک دلالت طبعی التزامیه را انجام بدید؟ اگر بخواهید در دلالات طبعی تصرف بکنید، تعقیدشون بزنید، تخصیصشون بزنید، در تابع نمیتونید تصرف بکنید الا طبعا للمتبوع. شما میفرمایید این که من دیروز عرض کردم، مرحوم امام میگه محط تعارض اولا و به ذات منطوق است یا مفهوم است. شما در این نظریه پنجم در بیان مرحوم ناینی میفرماید، میگید که اذا خفی الاذان فقط سر مفهومش اطلاق دارد. ما به منطوق اذا خفی الاذان دست نمیزنیم، با اذا خفی الجدران اطلاق مفهوم خفی الاذان رو تعقیب میزنیم. خب مگر میشود اولا و به ذات مستقیم سراغ یه مفهوم تبعی رفت، یه دلالت التزامی تبعی رفت بدون اینکه دلالت مطبوعش را تصرف بکنیم؟ این یک بحث فنی است. شما یه وقتی دیگه تو بحث سقوط در تعارض بحث شد که اگر دلالت مطابقی یه قضیه سقوط بکنه، دلالت التزامیش رو میتونیم اخذ بکنیم یا نمیتونیم، یه اختلاف مبنام بود. حالا امروز این بحث مطرح میشه که آیا میتونید سراغ یک دلالت التزامی طبعی بروید و تصرفی در اون انجام بدهید بدون اینکه تعقیدی و تصرفی در منطوق انجام داده باشید؟ الان مرحوم ناینی میفرماید این استحاله داره، این کار رو نمیشه. حالا اگر میخواید تحلیل بکنید و حرفی داشته باشید، اینجا باید بگید لقائلن یقول، وقتی که مفهوم شکل گرفت و در حجیت اینا در وجود تبعیت داره. خوب دقت کنید، دلالت التزامی وجودن تابعه، ولی در حجیت ما قلم رو بشه تعقید بزنیم، تخصیص بزنیم، چه اشکالی داره؟ بدون تبعیت اون امکانه تبعیض در مفهوم داشته باشه. ولی فعلا مرحوم ناینی بعیدم نیست این حرف رو اینجا قبول کنه. مرحوم ناینی میفرماید که شما سراغ دلالت مفهومی چون دلالت التزامی تبعی نمیتونید برید مگر اینکه تصرفی در منطوق انجام بدید. خب پس این فرضیه رو ما فعلا رد میکنیم، تقریر بیان مرحوم ناینی است. فعلا میذاریم این فرضیه پنجم رو کنار. جای اشکال رو هم بهتون عرض کردم کجاست، اگر خواستید اشکال بکنید اشکال رو کجاست. خب میمونه عرض بکنم که بقیه فروضی که ایشون مطرح میکنن. ایشون میفرماین یک اون فرضی اول هم خیلی قابل دفاع نیست. شما فرمودید جامع را ما شرط قرار بدیم. خب مولانا ولا یخفا انه فی ما لم یکن هنا جامع عرفی بین الشرطین، ما چه بکنیم؟ خیلی از جاها جامع عرفی نیست. شما میخواید حل مسئله بکنید، ما بین الشرطین جامع عرفی نمیتونیم پیدا بکنیم. اگر جامع عرفی نتونستید پیدا بکنید، این ارجاع میشود این شرطه. ایشون میگه باید برگردونید به هر حال وجه اول را به وجه ثالث. وجه ثالث چی بود؟ احدهما بود. ببینید وقتی شما نتونستید جامع پیدا کنید، حالا ما برای خفای اذان و خفای جدران یه جامع پیدا کردیم، گفتیم البعد، البعد عن الوطن مثلا، ولی در خیلی از شروط نمیتونید جامع عرفی پیدا کنید. اگر جابل تباین مقولی دارن، اگر با فرض این که ما نتونستیم جامع براشون پیدا بکنیم، این وجه اولتون فی الواقع برمیگرده به وجه ثالث. وجه ثالث چی بود؟ شرطیت احدهما. وقتی جامع نتونید تصور بکنید باید بگید احدهما، هر کدومی که بود اول اون شرطیت داره. پس فی الواقع عرض کنم فرض اول رو ما ارجاع میدیم به فرضیه سوم. دقت کردید که احده ما باشد، فیکون از شرط و فلحقیقه احد الامرین المزبورین. اما الوجه الرابع ایشون میگه باز فیر جلال وجه سالس وجه رابع چی بود؟ نفی مفهوم بکنیم. نفی مفهوم هم یه جوری برگشتش به وجه سالسه، چون نفی مفهوم ببین عمل وجه رابع عبارتشو من بخونم براتون، فهوه ایزن یرجولت تصرف فی منطوق کل من القضیتین به اثبات الادلله. نفی مفهوم میکنید یعنی چی؟ نفی مفهوم میکنید یعنی ادلی را برای اون قضیه منطوق اولا قائلید. شما میگفتید که اذا خفی الاذان فقصر، اگر مفهوم میداشت چی بود؟ اذا لم یخف الاذان لا یجب القصر، مفهومش اینه. شما میگید ما نفی مفهوم میکنیم، نفی مفهوم میکنید یعنی چی؟ یعنی برای خفای اذان ادلی را به نام خفای جدران قائل میشوید. نفی مفهوم میکنید میخواید اثبات العدل بکنید. خب پس بالواقع این رجوعش میشود به همون، بفرمایید قول سالس. قول سالس چی بود؟ احده ما علیت داشته باشد، احده ما هم عدل بود دیگه. پس این هم بالواقع ارجاع میشود به سالس. ایشون میگه ته کاسه، ما یکو که باطل کردیم، پنجو که باطل کردیم، چهار رو هم که باطل کردیم، دو تا فرضیه میمونه. خوب دقت کنی تا اینجا که مقدمه بود. مرحوم نائینی میفرماید پس فلواقع این که میفرمایید محتملات ثبوتن پنج وجهه، این پنج وجه رو ما ارجاع میدیم به دو وجه. میگیم آقا شما دو تا کار میتونید بکنید، ما یک اطلاق واوی داریم، یک اطلاق اویی داریم، یکی تشریک شریک میاریم، یکی عدل میاریم. از یکی از این اطلاق ها باید دست بکشید، چون اگر هر دو اطلاق را نگه داریم تعارض به وجود میاد. ببینید اذا خفی الاذان فقصر، اذا خفی الجدران فقصر، بخواهیم مفهوم رو نگه داریم تعارض ایجاد میشود. راه برون رفت از تعارض چیه؟ هر علتی، هر شرطی ظهور در علیت بفرمایید تامه دارد و ظهور در علیت انحصاری دارد. این دوتا ظهور رو در علیت ما داریم. یعنی اگر گفتیم ان جاءک زیدون فاکرمه، از این مثال خارج بشیم، ان جاءک زیدون فاکرمه، این دوتا ظهور دارد با فرض اینکه ظهور در مفهومش رو پذیرفتیم. ظهور اولش اینه که مجی علیت تامه دارد، یعنی به محضی که انجا اکم مجی محقق شد وجوب الاکرام هم میاد. علیت تامه چیو خارج میکنه؟ تشریک را، یعنی چیزی دیگه جز علیه نیست، این علیتش تامه است. یعنی به تعبیر اطلاق واوی اینجا رو ما میخواییم مطرح بکنیم، انجا اکم زیدون و سلم علیکه فاکرمو، یه واوی شما آوردید. پس اولین ظهوری که علت دارد علیت تامه را، دقت کردید، یعنی اطلاق واوی را اینجا ما داریم عرض بکنیم، مطرح میکنیم که تغییب واوی را از بین ببریم. ظهور دومی که علت دارد چی آقا؟ علیت انحصاریه. انحصاری یعنی چه؟ علت انحصاری با تامه بودن فرق میکنه ها. علت انحصاری یعنی او نداره. ما اگر میگفتیم که انجا اک زیدون او سلم علیکه فاکرمه، اینجا اطلاق اویی را یعنی تغییر به او آوردیم، یعنی بدل دارد، عدل دارد، مجی عدلش سلام است، تسلیم است. مثل بالا نبود تشریک العله بشه و تام بودن علیه زیر سوال بره، انحصاری بودن زیر سوال میره. هر علتی آقا دو تا استظهار میتونیم از علت بکنیم، یک استظهار در بفرمایید تام بودن، دو استظهار در انحصاری بودن. این استظهارها دو، این اطلاقها دو تا تغییر رو از بین میبره، اولی تغییر به واو رو از بین میبره، دومی تغییر او رو. حالا از شما بپرسیم آقا ما یکی از این تغییرها رو باید بپذیریم، دست از یک اطلاق باید ورداریم، به هر حال هر دو اطلاق رو بخوایم تحفظ بکنیم حل تعارض نمیشود. منشأ تعارض تحفظ بر این دو اطلاق است. خب حالا چه بکنیم؟ محتملات رو خوب دقت کنید تا بیان مرحوم نائینی روشن بشه. یک این که بگیم آقا اول اطلاقین را نگه می‌داریم، اون اطلاق دوم رو که ضعیف‌تره رو علل قاعده نمی‌تونیم نگه داریم. مبناش هم اینه، تقدم ازهر بر ظاهره، اونی که اول ظهورینه رو نگه می‌داریم. غیله که مرحوم نائینی در اجود و تقریرات هم آورده، غیله به این که اطلاق اولی را یعنی اون اطلاق واوی محکمتره، اونو باید نگه داریم، اطلاق اوی رو بشکنیم. چرا؟ چون ما یک علیت داریم، یک انحصاری بودن داریم. انحصاری بودن عدل براش مطرح می شود، تعقید با او می شود. علیت مقدم است بر انحصاری بودن، اول باید علیت شکل گیرد، اون علیت تامه. پس در طول اون شکل گیری علیت تامه هست که انحصاری بودن علیت شکل میگیرد. اول باید علیتی درست بشود تا بعد شما بحث انحصاری بودن شما مطرح بکنید. خب پس اطلاقی که مقابل تعقید به واوه وقتی که محکم شد، اطلاق اوی را، اطلاق مقابل او را میشکند. نه، علیت را اگر دقت بکنید یعنی تامه بودن. اگر تامه نباشه اصل علیت زیر سوال می رود. علیت اگر تأمل نه نه حالا اجازه بدید ما ظهور رو ببریم جلو. آقایون ادعاشون اینه که اگر علیت تحقق پیدا بکند، علیت یعنی تامه بودن، اونی که علیتش تامه نیست واقعا علیت ندارد. لذا به جزء العله شما نمیتونید حقیقتا بگید عله، باید بگید جزء العله. جزء العله میتونه مقتضی باشد، میتونه عدم المانع، میتونه شرط باشد، اینا همه علل ناقص است. به نگاه دقیق به علل ناقص اطلاق العله نمیشود. عله به جایی اطلاق میشود حقیقتا که تمامیت در علیت داشته باشد، تا اینجا رو میشه همراهی کرد. ولی لزوما اگر علیت شکل گرفت، انحصاری بودن شکل نمیگیره. علیت نمیدونه حرارت این دار، خورشید هم براش علیت تامه دارد، فرض کنید بخاری هم براش علیت تامه، یعنی انحصاری بودنش رو از تأمل در مفهوم تمام علیت نمیتونیم فهم بکنیم. این مرحوم نائینی اشکالشون اینه که ما این رو نمیتونیم بگیم بپذیریم که اطلاق مقابل واو مقدم است بر اطلاق مقابل او. علتش هم اینه که ما یه علم اجمالی داریم، نسبت اون علم اجمالی به این دو اطلاق سیان است. یعنی که ما یه علم اجمالی داریم که به هر حال یا علیت تامه مخدوش است اینجا، یا علیت انحصاری مخدوش است و شکل نمیگیرد. نسبت اون علم اجمالی به این دو اطلاق دیگه ترتبی نیست، اون علم اجمالی است که فی الواقع مانع تحقق و تکون این دو اطلاق میشود، و مانعیت علم اجمالی نسبت به تکون این دو اطلاق سیان است. ولذا نفرمایید که اون تقدم رتبی دارد و این تقدم رتبی ندارد. حالا این یک مناقشه که ایشون داره، و مناقشه دیگه هم میشه کرد که عرض بکنم که شکلگیری این اطلاق ها اون بحث ترتبیش رو انکار کنیم، حالا یا به این بیانی که جناب عالی میفرمایید یا به بیانهای دیگه ترتب رو از بین ببریم، یعنی مناقشه سغروی کنیم. خب پس ما این فرضیه رو با این نقدی که خود مرحوم نائینی داره که علم اجمالی مانع اینها هست و رابطش مساوی، میذاریم کنار، این فرضیه رفت کنار. خب جناب نائینی چه بکنیم؟ ایشون میفرماید ما هستیم و دو اطلاقی که با هم گرفتار تعارض شدن، با هم معارضه میکنن، اینا تساقط میکنن، سقوط میکنن. وقتی ما نمیتونیم تکلیف این دو اطلاق رو روشن بکنیم که به هر حال چه باید کرد، کدوم رو باید نگه داشت، بگیم هر دو سقوط میکنن. سقوط که کرد، خوب دقت کنید، پس بیان نائینی باید روشن بشه. یک، ایشون میفرمان این دو مفهوم به اطلاقهی اگر باشد گرفتار معارضه میشود. دو، گرفتار معارضه شد تساقط میکنن، هر دوشون از کار میفتن. سه بعد از تساقط چیکار کنیم؟ اینا رو خوب دقت کنید چون همه اینا منشه اشکاله. سه وقتی تساقط کرد رجوع میکنیم به اصول عملیه. اصل عملی اینجا چیه؟ اصل عملی اینه که هر دو علت رو میخواییم. اصل عملی اینه که هر دو علت رو میخواییم، یعنی میخوایم ادعا کنیم که نتیجه اجرای اصل عملی اون اطلاق واوی میشه، همراه میشه با اون اطلاق واوی. چرا؟ میگیم ان خفی الاذان فقصر، مفهومش هم مطلق موند. ان خفی الجدران فقصر، مفهومش هم مطلق موند. خب دو تا اطلاق گرفتار معارضه میشن، سقوط میکنن. اگر یک جایی خفای اذان شد و خفای جدران شد قطعا تقصیر می آید، فوجوب التقصیر می آید. ما رفتیم 5 کیلومتر 6 کیلومتر فاصله گرفتیم، میگیم اینجا خفی الاذان و خفی الجدران. و ببینید اینجا واو داریم، تشریک داریم. اگر گفتیم خفی الاذان و خفی الجدران، شما می فرمایید که فقط سر قطع، میگید فقط سر. حالا رفتیم یه جایی خفی الاذان شد خفی الجدران نشد، چه بکنیم؟ مفاد اصل عملی چیه؟ اینجا رجوع می شود به اصل براءت از وجوب تقصیر، چون ما در تحقق و به تعبیری در وجوب و تقصیر در اصل توجه تکلیف شک می کنیم که آیا اینجا فقط سر وجوب و تقصیر اومد یا نه؟ خفای اذان شده، خفای جدران که نشده، چه شما میبینه؟ خب اینجا پس اصل براءت جاری میکنیم. اون شرط دوم هم اگر اتفاق بیفته به تنهایی، باز اصل براءت جاری میکنیم. نتیجه اصل براءت، اصل عملی موافق میشود با اطلاقی که مقابل واوه، یعنی خروجشی میشود. جایی که اذا خفی الاذان و خفی الجدران شد قطع میشود، ولی اذا خفی الاذان او خفی الجدران، یعنی اگه احده ما شد شک میکنیم در وجوب القطع و براءت میجوییم از وجوب القطع. دقت کردید؟ پس جناب نائینی رأیشون تمام شد با این عرضی که داشتن، مجرای اصول عملیه میشود و در جایی که مجرای اصل عملی بشود ارز کنم نتیجهش همراه میشود و ما فعلا کاری نداریم. اون طریق اول از طریق ادله لفظیه رفتیم جلو، اطلاق ها را شکستیم و یه اطلاقی وسط کار نگه داشتیم، ولی در پیشنهاد ایشون از طریق اصول عملیه میریم. یلاحظ به فرمایش مرحوم نائینی عدت و ملاحظات، ما فعلا نسبت به همه ملاحظاتش کاری نداریم. یک ملاحظه رو به بیان خود مرحوم نائینی، برخی از اعلام به مبنای خود نائینی به این عرض کنم فتواییشون و نظریشون اشکال گرفته، و اون اینه که مرحوم نائینی در کتاب الصلات که مرحوم شیخ محمد تقی آملی تقریر کرده، ایشون گفته که ببینید به لحاظ فنی و اصولی میدونید اگر عام فوقانی لفظی داشته باشیم هیچ وقت رجوع به اصول عملیه نمیشود. فرض ما سوالمون اینه جناب نائینی، با فرض این که اینها تعارض کنن و تساقط کنن، چرا صریحاً و سریعاً فرمودید ما رجوع و اصول عملیه میکنیم؟ میباید میفرمودید باید ببینیم عام فوقانی لفظی در اینجا داریم یا نداریم. جنابالی در کتاب و صلات فرمودید، خیلی از آقایون دیگه هم فرمودن که ما یه عام فوقانی لفظی داریم، المسافر و یقصر، این عام فوقانیه. خب اگر عام فوقانی لفظی داشتیم المسافر و یقصر، چرا میفرمایید رجوع به اصل براءت میشود؟ میدونید تا اصول لفظیه باشه اصلا نوبت به رجوع به اصول عملیه نمیرسد، و شما در کتاب الصلات به این المسافر و یقصر به عنوان عام فوقانی استناد کردید. ملاحظات دیگری هم هست که در محاضرات مرحوم آقای خویی بهشون وارد کرده، و حالا اگر بنا شد ما عرض بکنیم اینا رو مفصلا، حالا متعرض خواهیم شد، اگر نشد خودتون ملاحظه بفرمایید. خب چه بکنیم آقا؟ بیان مرحوم نائینی تقریر شد، بیان مرحوم آخوند هم تقریر شد، فلواقع بقیه اقوال در بطن و متن این دو قول نهفته است، یعنی شما بقیه اقوال رو دیگه میتونید با این عرائضی که عرض کردیم تحلیل بکنید. من یه جمله رو عرض بکنم که اینجا تمام بشه. مرحوم امام فرمایشی داره، میگه ما علل مبنا باید جلو بریم، یعنی اول باید در مفهوم شرط، این فرمایشش تا اینجا درست، ما در مفهوم شرط مبانی متعددی رو مطرح کردیم، حالا در تعارض بین المنطوق و المفهوم یا بین المنطوقین یا بین المفهومین بعد علل مبنا صحبت بکنیم. یعنی اگر مبنای شما این شد که جمل شرطیه وضعاً دلالت بر مفهوم میکند، بعد با یک مبنا برید جلو. اگر گفتیم وضعاً دلالت میکند، تعارض بین ال بفرمایید بین المنطوقینه. یعنی اگر آمدیم گفتیم جمله شرطیه ان شرط ان جا اک زیدان فاکرمه، این هیئت شرطیه دلالت بر علیت انحصاری میکند، اون الخصوصیت المستتبعی که خود میفرمود، اگر وضعا دلالت بر اون خصوصیت المستتبعی میکند، خب پس بالوضع دلالت بر شرط میکرد. اگر وضعا این جمله دلالت بر شرط بکند، تعارض بین المنطوقین شد به وجود بیاد، شما باید برید اونجا رو حل کنید. بر مبنای ما که عرض کردیم، ما با اطلاق مقامی قائل به مفهوم هستیم، یعنی وضع را و تقریبی رو که در اطلاق لفظی آقایون آوردن ما مبسوط بحث کردیم نپذیرفتیم. یعنی گفتیم جمله شرطیه بالوضع دلالت بر مفهوم ندارد، چون خصوصیت انحصاری را علیت انحصاری را بالوضع نمیتونیم بفهمیم. به اطلاق شرط، به اطلاق عدات، به اطلاق هیئت هم که نتونستیم بپذیریم، اونا هم که خب نپذیرفتیم. عرض کردیم به اطلاق مقامی ما برای جمله شرط مفهوم قائلیم، یعنی مولا در لذا خطابات قانونی رو پاشو به معرکه باز کردیم، گفتیم که یه وقتی ایشون به عنوان یه فرد عرفی داره یه جمله میگه، میگه اینجا اگر زیدان فکرم و، شما میگه مالا بند خدا سلم علیه چیکارش کنم، میگه خب اونم فکرم و، میگه من که در مقام ضرب القاعده نبودم که همه شروط تحقق اکرام را بیان بکنم، لذا در جمله عرفی عادی برای جمله شرط ما مفهوم قائل نبودیم، چون علیت انحصاری فهم نمیشه. ولی مولا در مقام بیانه، وقتی در مقام بیانه و میتونست شروط دیگری را برای عرض کنم وجوب الاکرام بگه و نگفت، ما ازش فهم میکنیم علیت انحصاری را، و اگر علیت انحصاری رو فهم کردیم بفرمایید برای جمله قائل به مفهوم میشویم برای جمله شد. حالا با این مبنا اینجا میخواییم عرض بکنیم، مولا در مقام بیان اگر باشد و شرطی نیاورد، علیت انحصاری دارد و مفهوم دارد. حالا انخفی الازان فقط سر که مولا یه شرط دیگه گفته در مقام بیان، انخفی الجدران هم گفته، پس معلوم می شود انخفی الازان اصلا این جملهش علیت انحصاری ندارد، این جمله مفهوم ندارد. یاد خاطرتون اومد اولی که تقریر می کردم گفتم مثلا ما شاید علل مبنا منکر مفهوم برای این دو تا جمله بشیم، چون مفهوم در جملی است که علیت انحصاریش فهم بشود، علیت انحصاریش هم جایی است که مولا در مقام بیان باشد، خب در مقام بیان بوده یه قید دیگه آورده، پس معلوم علیت انحصاری نداره، ولی نسبت به ثالث مفهوم داره، این حواستون باشه، این دو جمله نسبت به هم مفهوم ندارن. میگیم آقا انخفی الازان فقط سر، انخفی الجدران فقط سر، خب تموم شد، نسبت به نفی ثالث مفهوم دارن، یعنی در قصر ثالثی دخیل نیست. حالا انخفی الازان، انخفی الجدران و اگر خسته شدی مثلا فقط سر، این اگر خسته شدی رو دو مفهوم داره، این دیگه مفهوم داره قصر گردید یا خوف که موجب قصره. پس این دو جمله نسبت به نفی ثالث مفهوم دارند، چون علیتشون را برای ثالث ما انحصار بودنش برای ثالث رو فهم کردیم، ولی نسبت به هم دیگه ما بریم سراغ این بحث که بگیم اینا علل مبنا، چون مولا بیانی را آورده در مقام بیان، قیلی را آورده، نسبت به هم مفهومی نخواهند داشت. فالحمدلله رب العالمین.